شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای صادق نقاشکار، با سلام و شب بخیر به شما و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون در ایران و افغانات جهان سلام ها و درودهای گرم و صمیمانه خودم رو به سار تک تک اونها، به خصوص زندانیان سیاسی و مبارزینی که برای آزادی، عدالت مبارزه میکنن و لحظه‌ای فروکش فرو نمیکشن و به مبارزاتشون ادامه میدن. سپاسگزارم از اینکه این وقت در اختیار ما گذاشتید.
درود بر شما و درود بر اون عزیزان. جناب نقاشکار، میخواستم لطف کنید و بفرمایید تا بپردازیم به موارد نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه در هفته گذشته.
در هفته‌ای که گذشت، ابتدای اوایل هفته بود که ما شاهد اعدام‌های دست جمعی و گسترده، در واقع روز یک شنبه یکی از خونین‌ترین روزها در ایران بود که 29 نفر را در یک روز، اون هم فقط در تهران، در زندان اوین به دار آویختند. کسانی که حتی اسامی اکثر اونها را هم نام نبردند، یه تعداد اسامی رو بیرون دادن و اتهاماتی که خودشون نسبت دادن، نه در داد محاکمه اونها را در دادگاه مشخص کردن و نه خانواده هاشون یا خودشون اجازه داشتن در مقابل دوربین فقط از پشت سر صحنه هایی را از این قربانیان این رژیم نشان می دادن. و این موج اعدام فی الواقع دل هر انسانی رو، چه در ایران و چه در جهان، به درد بیاورد. انسان هایی که قربانی اینها هستن به طرق مختلف، و وقتی شرایط ایجاب میکنه، شرایط سیاسی اونها البته ایجاب میکنه، اینگونه اونها را گروه گروه به دار میکشن و حتی حفظ ظاهر رو هم نمی کنن. و کمان که ما دیدیم، سعید مرتضوی وقتی که بر صفحای تلویزیون ظاهر میشه، پیامش پیام مرگ، مصاحباش مصاحبای مرگ، کسی که خودش رو قاضی قلمداد میکنه، به صراحه و عین لغات خودش میگه که ما اقدامات سرکوبگرانه رو پیش خواهیم برد. و ببینید، خودش هم یقین داره به این کلمات، چون که وقتی قاضی هستی قضاوت میکنی، نه اینکه اقدامات سرکوبگرانه. و خب اقدامات سرکوبگرانه، وقتی منطقی در قبال طرف مقابلت نیست، چنین الفاظ کلماتی رو به کار برده میشه. و خب بعدش هم اومد در اون فلواقع، حالا یا شنبه 5 مرداد یا جمعه 4 مرداد، صفحه تلویزیون دوباره ظاهر شد و با نسبت دادن عناوین مختلف به این قربانیان 29 نفری و پیشا پیش اعلام کرد که یک شنبه 6 مرداد این گروه رو البته اون موقع 30 نفر را به دار خواهند آویخت و خب تعدادی از این زندانی ها از زندان های مختلف بودن، از جمله زندان گوهردشت که پیشاپیش حتی بعضی از اونها یک روز مونده به اعدام اسامی اونها انتشار یا اسامی تعداد معدودی از اونها و از جهانیان خواسته شد که جدا این مسئله گرفته بشه، که از جمله اونها میشد اسنای مجید باقرپور 22 ساله و هم سبلول نوجوانی به نام بهنود شجاعی که ایشون هم در انتظار اعدام هستن، محمد قیاسی، علی کلامی، کسی که به خاطر دفاع از ناموسش این مسئله پیش اومده، یعنی منجر نهایتا به قتل شده، کسی که به حریم خانوادگیش تجاوز کرده و در اثر اون درگیری کسی کشته شده و خود دفاع از ناموسش بوده، یا عباس کاهانی، علی مظلوم، ایشون مال بند 4 زندان گوهردشت بود، دچار بیماری سخت و صعب العلاجی بود و اینها از شدت به هم ریختگی فلواقعشون ساعت 1:30 شب بردن، چون اکثر این زندانی ها قبل از پیش بردن 24 ساعت، ولی اینو آخرین لحظه صدا کردن و بردن بیرون دار زدن. یا رضا سلطانی از بند 6 زندان گوهردشت و اخیراً هم آقایی به نام مرتضی چهاردلی که از حصارت کرج و گفته میشه که تعداد زیادی از این زندان هستن اعدام شدن. ایشون حدوداً 27 سال سن داره. اون چیزی که در پروندهش هست و به نام گفته خانوادهش خلاف واقع اعلام کردن که در خرید و فروش مواد مخدر و اینکه 1.5 کیلو مواد مخدر هروئین گرفتن، در صورتی که همچین چیزی اساساً صحت نداره، بنا به گفته خانوادهشون قابل تأکیده. و ایشون 2 سال تو زندان بود، میبرن و اعدام میکنن و در اثر این اعدام تنها فرزند، این تنها پسر خانواده است که پدرشون در سن 46 سالگی پس از شنیدن اینکه فرزندش رو اعدام کردن اون هم سکته کرد و فوت کرد و شرایط این چنینی رو برای خانواده ایجاد شد. گفته میشه که تعدادی که اسامی اونها برده نشده از این 29 نفر جوانانی بودند که در اعتراضات سال گذشته علیه کوکونی شدن بنزین بوده و به این دلیله که اسامی رو اعدام نکردن و سعی دارن که در خفا اون رو نگه دارن. هدف از این اعدام ها این هم هست، این هست که وقتی که اعتراضات اجتماعی، کارگری، دانشجویی، زنان و سایر اقشار جامعه به نقطه اوج خودش داره میرسه و راه حلی رو نمیبینه، نمیتونه جوابگوی خواستهای به حق مردم باشه، روی میاره به اعدام. اون هم پیشا پیش اعلام میکنه، هرچند که میدونن به هر حال اعلام و اجرای چنین شرایطی به لحاظ بین‌المللی موجی از محکومیت ها را در بر خواهد داشت، منتها شرایط آقایون فراتر از اینه، یعنی دیگه اصلا کاری به بیرون یا به سازمان های بشری و غیره نداره، چون که در داخل شرایطش به غایت حاده و چسبیده به بیرون به داخل ایران که در تنگنای مرگباری خیلی واقع قرار گرفته و از این طریق سعی میکنه که از این تنگناها چنگال خون خودشون نشون بدن با اعدام های گسترده. شاید اون جذب روح و وحشت اثرساز باشه، تأثیر بذاره و مردم رو از مطالبات و خواسته هاشون مانع بشه، که ما میبینیم اساسا این اعدام های دست جمعی و گروهی. و ما میبینیم که سال گذشته فی الواقع 12 تا یا 15 تا میمردن به میادین دار، ولی الان فی الواقع فازی رو عوض کردن و از اون به 29 نفر، شاید به رقم و عدد گفتنش ساده است ولی فی الواقع جنایتیه که قابل تعریف و توصیف نیست که چگونه میتونن به این سادگی جون انسانها را بگیرن و از بین ببرن. و اکثر اونها هم گفته میشه که جوانهای بین 22 الی 35 تا 40 سال هستن. روز بعد از این اعدام‌های دیگری هم در زندان اصفهان انجام شد، یعنی سه‌شنبه 8 مرداد ماه دو زندانی رو به نام یاسر کیانی 22 ساله و آقای محمود مهرابی 24 ساله اونها را هم به دار آویختند. و همچنین اعدام‌هایی در زاهدان و شهرهای دیگه بوده در هفته‌ای که گذشت. و علاوه بر این اعدام ها اعدام نوجوانان، البته این مربوط میشه به چند هفته، دو یا سه هفته قبل بود که دو نوجوان را زمان ارتکاب جرم زیر سن 18 سال بودن به نام های آقایان یا نوجوانانی به نام های حسن مدفری و رحمان شهیدی که اینا دو نوجوانی بودن که در بوشهر اعدام شدند. در حال حاضر 132 کودک گفته میشه در انتظار اعدام هستند در زندان‌های مختلف ایران و از طرفی هم قوه قضاییه فی الواقع یک قوانین خودش رو بر مبنای انتقام و انتقام‌گیری اکثر مواردی که ما تحقیق کردیم یا مورد بررسی قرار دادیم از جنبه های مختلف متوجه شدیم در اثر نزاع های گروهی و بر اثر تصادف بوده، نه قتل عام و از پیش طراحی شده. منتها به خصوص هدف از این گفته نوجوانان یا کودکانی که در این شرایط بودن و خود هم قاضی و هم قوه قضایی از این کاملا اطلاع داره، ولی وقتی روند حقوقی و پروسه قضایی رو دنبال میکنیم چه لایه‌های دفاعی که وکلا میدن و چه احکامی که قاضیایی که اونجا قرار گرفتن میدن، میبینید کاملا غیر عادلانه، شتاب زده و حق دفاع را تا حد زیادی از وکیل و حتی ارائه دلایل و مدارک توجهی نمیشه و بلافاصله در کوتاه‌ترین مدت حکم اعدام رو در حق این کودکان و نوجوانان صادر کردن. و وقتی هم خانواده‌های کسانی که تو زندان هستن و سعی دارن که رضایت خانواده مقتول رو جلب کنن، قوه قضاییه با شیوه ها و ترفند های مختلف سعی داره که اون خانواده مقتول رو ممانعت کنه به طرق مختلف، نه مستقیم البته، غیر مستقیم، و نهایتاً این گونه قرار میده که شما مسئله خود شما هست و خانواده مقتول، یعنی قانونی رو بر مبنای انتقام‌جویی و انتقام‌گیری، در صورتی که قاضی اصلا کارش اینه که نگاه کنه به پرونده و سعی در این باشه که قضاوت بی طرفانه را اجرا کنه، ولی در چنین پرونده‌ای نه تنها این کار انجام نمیشه بلکه جانبدارانه است. و الان ما میبینیم که در مورد بهنود شجاعی و تعداد دیگری از کودکان هی سعی داره، چون که در اثر فشارهای بین‌المللی و افکار عمومی به خصوص داخل و خارج ایران ماه به ماه وقت میگیره و عقب به عقب میندازه و به نظر میاد که مترسل فرصتیه که این کار را انجام بده و قصد این هم را نداره که در این عمل غیر انسانی به اون روال طبیعی خودش مورد بررسی قرار بده و به یه نقطه‌ای به سرانجام برسونه، علی‌رغم که در این پرونده ابهامات و شبهه‌های مختلفی وجود داره و اونم با کلا دونه به دونه به اون پرداختن و اساساً به قوه قضاییه به این مسئله توجهی تا به حال نکرده. ما می‌بینیم هر از چند مدتی یک تاریخی میده و قصد داره که این کار رو انجام بده. و جالب اینه که اکثر اینها به دستور خود شاهرودی رئیس قوه قضاییه به اجرا در میاد، یعنی نهایتا اون امضا رو میکنه و اون دستور اجرا رو میده در آخرین یعنی آخرین کسی که نسبت به این مسئله باید نظر بده و دستور اجرا رو بده، که نه تنها در مورد این اعدام ها خب تا شاهد هستید اعدام های زندانیان سفید که چه قبل و چه الان مثل آقای فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و یک زندانی دیگه که از هموطنان کردن هستن، خود اون تایید کرده حکمشو و هر لحظه امکان اجرا داره، و یا اینکه سنگسار قوانین قطع اعضای بدن تماما توسط این فرد، توسط خود شاهرودی مورد تایید قرار میگه و دستور اجرا نهایتا اون داده میشه، که خود این از اونجایی که برخلاف تعهداتی که ایران نسبت به قوانین و معاهدات بین‌المللی داره و به خصوص در مورد چنین مجازات هایی که الان انجام میده و یعنی نقض کرده تمام معاهدات، و این معاهدات چیزی نیست که به این سادگی نقض بشه، میتونه به عنوان کسی که البته تو سطح گسترده نه در مورد یک یا دو یا ده یا صد نفر، هزاران نفر تا به حال چنین اتفاقاتی، چه اعدام های گسترده، حالا قطع اعضای بدن شاید به ده چند ده نفری برسه تا اونجایی که ما اطلاع داریم، البته ولی خب زندانیان زمینه که اعدام میشه حداقل تا الان امسال گفته میشه نزدیک بیش از 175 نفر اعدام شدن، و خب اساسا چنین افرادی که میدونن نقض میکنن قوانین بدن، لازمه که به عنوان کسانی که جرم و جنایت علیه بشریت انجام میدن به میز محاکمه کشونده میشن و نباید شاهد و ناظر چنین اعمال این افراد اینم در بالاترین سطوح قرار گرفتن و دستور چنین اعمالی رو صادر کردن. البته عرض کردم که اینها در نقطه‌ای که هستن دیگه فرقی نمی‌کنه، یک شرایطی رو براشون به وجود اومده که کار بین‌المللی چی در این باره گفته میشه، به خاطر که شرایط داخل ایران شرایط حالت انفجاری هست و مردم به جد خواهان مطالبات خودشون هستن و مطالبات خودشون کوتاه نمیان. میشه از این روندی که حداقل دو سه سالی که موج اعدام ها گسترده بوده به عین اینکه شاهد بود نه تنها تأثیری در ایجاد رعب و وحشت نداشته، تأثیری نداشته که مردم از مطالباتشون کوتاه بیان، بلکه شدت بخشیده و نه تنها به از تهران به شهرستان‌های مختلف، ما شاهد اعتراضات حتی تو شهرهای مختلف و شهرستان‌ها یا شهرستان‌های کوچک هم هستیم، یعنی نشون میده که این نه جوابگو هست و نه اون نتیجه مطلوب رو برای آقایان نداشته، ولی در یأس و ناامیدی با سعی و تلاش و کوشش دارن که این اقدامات ضد انسانی ضد بشری رو ادامه بدن.
بله متاسفانه جناب نقاشکار، در همین رابطه اعدام ها این آقای جنتی در نماز جمعه اعلام کردن که ریشه فساد باید کنده بشه، بعد این به واقع فکر برآمده از غارها بعد از هزار سال و بیشتر، ببینیم چجوری صحبت میکنه و راه حل ها رو چگونه میخواد پیدا کنه، با کمی دقت درست دادن میتونه جایبهای این نوع تفکر رو در عصر حجر یا مردمانی که از اون زمانها بر اومدن دید که درمان درد رو در زور و حذف و خون میبینند، و بعد متاسفانه این مجسمه ها و نمادهای جهر که رهبر جنایی از مردم کشورمون هستن، رهبر فکری جنایی از مردم کشورمون هستن، بعد واقعا باید پرسید که به کجا رسیده این ما که حاکمین سرزمینمون چه شاهی و چه شیخی بعد این همه ابتدایی و ناچیزی اندیشن، این خیلی غم انگیزه. بعد این آقا میگه که مقاومت های ملت ایران در حفظ پایگاه اسلامی خود در برابر تحریم ها و محدودیت های به وجود آمده برای کشور باید همچنان ادامه یابد و این امر را همواره باید در نظر داشت که مسائل سیاسی یک طرف قضیه و آخرت و بهشت و جهنم در سمت دیگر این قضایا وجود دارد، در سوی دیگر این قضایا وجود دارد. و باز هم که کسانی که مجازات افراد شرور را محکوم میکنند نمیفهمند که مردم از دست اوباش چه میکشند و برای درک مسئله باید در جایگاه زخم خوردگان از عناصر فاسد قرار بگیرند. که همه صحبتهایی که ایشون میکنه به نهایت میبینید که هیچ راه و هیچ درمانی رو نمیتونه غیر از این که همون کاری که اون جنایت کار کرده این جنایتکار دیگه هم در مقابلش انجام بده، بدون اینکه راه حل و درمانی، درمان رو فقط در حذف و از بین بردن و با زور و نابودی طرف مقابل میبینه.
دقیقاً منطق همینه، منطق این آقایون تا به حال همین بوده و ادامه داره. اگر به حرفای خود این فرد ما مراجعه کنیم که میگه اشتار و اوباش یا هر کلماتی که به کار میداره فساد اجتماعی، نباید ازش پرسید اون زارعی که فرمانده نظامی تو تهران بود اونگونه به حریم خصوصی مردم یورش میباد و هیچ زن و بچه و کودک خردسالی در امان نبود و در معرض دوربین ها این جوان ها را مورد ضرب و شتم به اهانت
خلاص
قرار میدهد، با چه فضاحتی دستگیر شد؟ اون هم مگر اون کسی که اگر اون معتقد به مذهب ذره اعتقاد به مذهب داره اون عملی که انجام داد که واقعا از گفتنش آدم شرمش میاد و فیلمش رو دارم خودشون هم گفته شده از طرف خودشون، اون تو کدوم مذهبه؟ اون مذهبی که اون اعتقاد داره این چنین جنایت هایی میباید باشه، اون منزهه و پاکه؟ اگر قرار عدالتی اجرا بشه این نوجوان ها یا این جوان هایی که هستن در اثر خشونت هایی که روا داشته تو این سال ها به این سمت کشوندید جامعه رو، جوان هایی که جز سرکوب، جز سرخوردگی، جز ضرب و شتم، جز اهانت، جز تحقیر، چه تو محیط دانشگاه، چه تو خیابون، چه تو محیط کارخونه و کارگاه چیزی رو ندیدن. یعنی با این شرایط با مردم برخورد کردیم و زمینه رو آماده کردیم برای این شرایطی که الان ما میبینیم، کشوری که ما شاهدش بودیم که این میون شرایط این فجایع به وجود میاد. وقتی اونهایی که حاکمین سیاسی چنین شرایطی رو ایجاد میکنن، خب این نتیجهش تو جامعه به هر حال هیچ کس خواهان، هیچ انسانی خواهان آسیب رسوندن به دیگری نیست که خودش اساسا وقتی به کسی دیگه آسیب رسونه به خودش هم رسونده به طوری. پس ببینید جامعه رو به چه سمت پیش بردید که امروز نتایجش هست و ای کاش هم که این زارعی رو هم همین چیزایی که میگفت بالاخره این در مورد اون هم اجرا میکردن، یا کسای مختلف دیگه که پالیزدار دونه به دونه اونها رو هم گفت. من نمیدونم لاغر اون توجیهات اون مذهبی که اعتقاد داره احتمالا اون چیزایی که پالیزدار گفت و این اعمالی که زارعی انجام داد تو سطح تهران اینها را اعمال مقدس موجه و درست توجیه میکنه و الا اگر غیر از این میبود پس میباید شاهد مجازات که چنین افرادی اونم تو این سطوح از جامعه قرار گرفتن میبودیم.
در واقع مطمئنن در یک جامعه دروغ و جهل و جنون و خون حتما چنین افرادی پیدا خواهند شد، برای اینکه در واقع چنین افراد ناسالمی در جامعه دقیقاً زاده و پرورده حاکمیت هاست. و اگر توی یک جامعه تعداد این افراد بیمار و در واقع و غیر سالم زیاده، باید علتش رو در این حاکمیت ها و حکومت ها یافت.
دقیقا، یعنی به هر حال این گفته ها بر مبنای اعمالی که خوشبختان اعمالی که خود اونها هم تو رسانه هاشون گفته میشه، یعنی اینقدر زیاد هست که به رسانه ها هم کشیده، به گفته های خودشون هم کشیده و خود ما میزنون درباره تک تک اونها البته بخشش صحبت میکنیم.
بله.